انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. هورمزد مرد کامل. زندگی نامه داستانی شهید هورمزد ستاری. نویسنده محمد علی گودینی. صدا بردار رامین آریا شکور. راوی آسیه گرجی. قسمت 19 هر روز یک مسئله سیاسی و ضد انقلابی به واسطه زیاد طلبان نفوذ کرده در صفوف انقلابیان به وجود می آمد. هر کس قفلت می کرد و پا از خط ترسیم شده ی امام بیرون می گذاشت، از راه منحرف می شد. همانطوری که خیلی ها راهشان را گم کردند. بعد هم که جنگ پیش آمد، هورمزد هم هوایی شده بود. ولی با وجود تهران ملتهب و ناآرام، به نیروهای کارآمدی مانند هورمزد در تهران بیشتر احتیاج بود تا در جبهه ها. حتی وقتی هم که راهی جبهه شد، با قرعه کشی نامش از میان بقیه داوطلبان در آمده بود. آقای کوسار، شاید بعضی حرفای من تکراری باشد، اما من از هورمزد می خواهم بنویسم. آن روزهای سخت، کسی که زن و بچهش را می گذاشت و به کردستان ناآرام می رفت، مطمئنن برای پست و مقام نمی رفت. هورمزد هم برای دفاع از شرف و حیثیت ایران و انقلاب به کردستان رفت. حتی برای آنکه دغدغه‌ای هم نداشته باشد، زن و بچه‌اش رو هم با خود به ارومیه برد. مسئله هم امنیت و ناامنی نبود. برخلاف حال آن روزها، اوضاع به گونه‌ای دیگر بود. بچه‌ها در کوره انقلاب تست می‌شدند. خالص‌ها از ناخالص‌ها مشخص می‌شدند. هورمزد هم خالص بود و سربلند بیرون آمد. همین هورمزد که زن و بچه داشت و در تهران ماهی 2400 تومان حقوق می گرفت، وقتی مأمور ارومیه شد به اون ماهانه 2200 تومان پرداخت می کردن. یعنی 200 تومان هم از حقوقش کسر شد. بله، تعجب نکنید. آن موقع وضعیت آنگونه بود. بقیه بچه های انقلاب هم وضع مشابهی داشتند. همه ایثارگری با مال و جان را از صمیم قلب و دل پذیرفته بودند. هورمزدی که مسئول بود و فرمانده بود، حقوقش را کسر کردند. شما آن وضعیت را با اوضاع امروز مقایسه نکنید. حالا اگر مدیری صندلی‌اش جابجا بشود و یا دکور دفترش تغییر پیدا کند، فوق‌العاده می‌خواهد. بله، در آن شرایطی که ارومیه یک سال ناامن بود و به طوری که گاهی در روز 20 عملیات ترور و بمب‌گذاری انجام می‌شد، او با زن و بچه‌اش که حتی زبان مردم آن شهر را هم متوجه می‌شدند، یک سال مستأجر بود. فقط در سال دوم بود که با هزار زحمت و پس از کارشکنی‌هایی که از مرکز هم هدایت می‌شد، برای بچه‌های سپاه خانه سازمانی ساخته شد و خانه هورمزد هم به خانه سازمانی منتقل شد. احساس می‌کنم آقای تمیم رفته بحر روزهای مجاهدت و ایثار و از جان گذشتگی بچه‌های کم توقع آن سال‌ها که اینطور احساساتی نوشته. به نظرم بچه های بازمانده از آن سالها مانند آتش سردی هستند که هر لحظه می توانند با یک جرقه شعله‌ور شوند، تا همانند آب و آتش ناپاکی ها را از صحنه های انقلاب پاک کنند. می اندیشم اینها اگر آن صبر و حوصله و تحمل مثال زدنی هرمزد در آن شرایط در وجودشان نبود، همانند ققنوس بارها سوخته و زنده شده بودند. کسانی که سینه مالامال از حقایق دارند. بچه های تمیم انگار زنده اند تا هرمزدها را به نسل های دیگر بشناسانند. لحظاتی ذهنم پرواز می کند. اما اشتیاق دانستن خیلی زود وامی داردم به خواندن ادامه بدهم و می خوانم. وقتی که دم از ایثار می زنیم، ایثار آنها عملی و عینی بود. جالب است بدانید حتی خیلی از آنهایی که مجرد بودند حقوقی هم نمی گرفتند. اصلا امروزه می شود فکر چنین موردی را کرد؟ آقای روزنامه نگار سابق، ایثار و خدمت و از خودگذشتگی واژه‌هایی هستند که می توانند در هر مقطعی از زمان وجود داشته باشند. یک مثال می زنم. حتما شنیده اید افرادی بودند که آرزو می کردند کاش در کربلا بودند. بعد در خواب صحنه ای از کربلا را می دیدند و متوجه می شوند اگر هم بودند مرد عمل نبودند. حالا هم در مقیاسی کوچکتر و خیلی کمتر می شود آن شرایط را آزمود. مثلا در آن زمان که جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دغدغه اول کشور بود، برخی مسئولان هم به ظاهر چنان عقیده‌ای را ابراز می‌کردند، اما در عمل به صورت نامرئی کار ستون پنجم دشمن را انجام می‌دادند. در هر طرح و برنامه سازنده‌ای با خودسری کارشکنی می‌کردند. آن روزها برای تأمین مخارج بعضی مسائل دفاعی نیاز به بودجه و امکانات بود، آن هم در منطقه آلوده شده به وجود ضد انقلاب و گروهک های رنگارنگ از هر حزب و وابسته به هر بلوکی. اما از مرکز بودجه داده نمی شد. ماشین های مورد نیاز و تقاضا شده را نمی دادن. در چنان شرایطی هرمز که به بودجه و ماشین نیاز داشت تنها صبر و حوصله به خرج می داد. با کاستی ها و مشکلات روزمره مدارا می کرد و نیروهای تحت امرش را مجاب به کنار آمدن با آن شرایط می کرد. برای آنکه بتواند با چنان امکانات محدودی از پس امور روزمره بر بیاید، مدام مشغول طراحی و برنامه ریزی بود. شاید اگر کسی آن همه بردباری و تحمل و خونسردی او را نداشت، کارها به آن خوبی پیش نمی رفت. هرمزد با نیروهایش و امکانات ناکافی میبایست گلوگاه یا همان ورودی های 24 شهر را در منطقه کردستان و ارومیه اداره میکرد. آن هم در شرایط کاملا ناامنی که مرتب ترور بود و کمین بود و بمب‌گذاری. اگر بچه ها خالص نبودند و اگر هرمزد ابتکار و بردباری به خرج نمیداد، هرگز موفق به مهار مشکلات نمیشد. حالا این را هم در نظر بگیرید که آن همه ناامنی و مسائل یک طرف، ناهمواری های جاده ها و راه های عبور کوهستانی و پرتگاه های مخوف منطقه هم مشکل عمده دیگری پیش روی رزمندگان بود. یکی از دغدغه های اصلی هرمزد همین چاره اندیشی ها بود و از اوضاع غیر عادی آنجا و هر پرتگاهی با آن شرایط روانی خودش یک کمینگاه بود. یک مورد از ابعاد این مشکل را یادآور می‌شوم تا بهتر متوجه عمق مسئله شوید. تنها در یک مسیر کوتاه در جاده سردشت و در مقطع زمانی چند ماهه فقط یک قلم 54 دستگاه ماشین از جاده منحرف شده بود و از پرتگاه‌ها سقوط کرده بودند. ماشین‌ها دیگر نه به درد ارتش می‌خورد و نه به کار سپاه و یا جهاد سازندگی می‌آمد. این مشکل عمده را بگذارید در کنار اقدام دولت مثلا خدمتگزاری که در تامین ماشین‌های مورد نیاز نیروها مرتب کارشکنی می‌کرد. هرمز در یک مورد تقاضای 10 دستگاه پیکان کرده بود، اما فقط 2 دستگاه خودرو، آن هم با تأخیر زیاد در اختیارش گذاشتند. جدیت هرمز در کار مثال زدنی بود. رابطهش با نیروهای زیر دستش به شکل حیرت آور دوستانه و معمولاً خارج از ضوابط اداری بود. برای آنکه حداکثر صرفه‌جویی بشود، خیلی اوقات تا حد امکان به تنهایی عمل میکرد. از وقتی به این مسئله پی برده بودم، یک جورهای نگرانش بودم. حتی یک روز گفتم، هرمزد، تو مثلا فرمانده هستی، مسئولیت داری، هر روز و هر ساعت مطمئناً زیر نظر دشمنی. بهتر نیست هر جا می روی یک تیم محافظ هم با خودت ببری؟ هرمز اما گوشش به این حرفا بدهکار نبود. این را از نگاهش متوجه شدم. چند روز بعد یک روز شایع شد هرمز شهید شده. هر کس می شنید ناباورانه و بهت زده به مسئله نگاه می کرد.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
یک روز. آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 37. بخش 92. سه بار رأی گیری انجام شد و هنوز پاپ انتخاب نشده بود. کاردینال مرتتی دعا کرد تا خدا کمک کند. با ناپدید شدن 4 کاردینال فقط خدا می دانست دستیابی به 2/3 رأی چقدر طول خواهد کشید. با صدای باز شدن قفل در ورودی همه به طرف در برگشتند. در آن شرایط اگر باز شدن مهرموم برای بیرون بردن یک کاردینال مریض نبود، دلیل دیگری جز ورود کاردینال های غایب نمی توانست داشته باشد. مرتتی اندیشید کنفرانس محرمان نجات یافت. اما وقتی در کامل باز شد، آه از نهاد همه برآمد، آهی حاکی از نارضایتی. مرتتی با ناباوری به مردی نگاه کرد که وارد شد. برای اولین بار در تاریخ واتیکان کامرلنگو مهرموم مقدس را شکسته بود. کامرلنگو داخل شد و گفت: آقایون، تا اونجا که مقدور بود صبر کردم. مطلبی هست که شما حق دارید بدونید. بخش 93. لنگدن نمیدانست به کجا میرود. عکس‌العمل طبیعی او فرار از خطر بود. وقتی زیر نیمکت ها می غلطید، زانو و آرنج هایش می سوخت. شاید اگر می توانست به اولین ردیف نیمکت ها برسد، به در خروج نزدیک می شد. هرچند می دانست ناممکن است، چون دیواری از آتش راه را بسته بود. از سمت راست صدای پا می شنید. مغزش فعال بود و به دنبال راه چاره می گشت. لنگدن حد زد که 10 قدم تا در ورودی فاصله دارد، اما اشتباه می کرد. درست در سمت چپش چیزی قرار داشت که او را به آنجا کشیده بود. مجسمه خلسه سنت رزای برنینی مثل یک تصویر زنده در مقابلش بود. سنت رزا با دهان باز به حالت ناله و بدنی کمانی شکل به پشت دراز کشیده بود و روی او یک فرشته نیزه آتش را به سویش نشانه رفته بود. وقتی گلوله از بالای سر لنگدان رد شد، مانند دونده دو سرعت جستی زد و به حالت خمیده شروع کرد به دویدن. لنگدان همچنان به فرار ادامه میداد و گلوله ها یکی پس از دیگری پشت سرش شلیک میشد تا اینکه روی مرمرها لیز خورد و به یکی از تاخچه های دیواری برخورد کرد. آنجا بود که ویتوریا را دید که ساقهایش زیر بدنش جمع شده بودند. لنگدان احساس کرد اون نفس میکشد. فرصتی برای کمک به او نداشت. قاتل به سمت او پیچید و لنگدان دریافت همه چیز تمام شده است. از صحه بالا آمد و تنها کاری که او میتوانست بکند این بود که بدنش را از روی نرده مقابل تاخچه دیواری رد کند. بعد با شدت بر کف طرف دیگر آن فرود آمد. بلافاصله آتشی از گلوله ها به ستونهای مرمرین طارمی اصابت کرد. لنگدان در آن فضای نیم دایره مانند حیوانی به دام افتاده بود. خود را جمع کرد. آنجا تابوتی مرمرین به دیوار تکیه داشت، تابوتی به نسبت کوچک، و لنگدان اندیشید شاید این مقبره خودش شود. تابوت روی دو قطعه مرمر به اندازه بلوک سیمانی قرار داشت و زیر آن محفظه خالی درست شده بود. لنگدان اندیشید شاید بتواند زیرش بخزد. صدای گام های شنید. به ناچار به زمین چسبید و با تقلا سعی کرد خود را به زیر تابوت بکشد. گلوله شلیک شد و با صدای هیس مانند از روی پوست لنگدان گذشت، به مرمر خورد و با خورد کردن بخشی از آن تولید گرد و خاک کرد. لنگدان با عجله نیم دیگر بدن خود را به پشت تابوت کشید. در آن لحظه دیوار پشت تابوت مقابلش قرار داشت. مطمئن بود همانجا مقبرهش خواهد شد. قاتل اسلحه را موازی زمین تراز کرد. لنگدان اندیشید این بار دیگر جان سالم به در نمیبرد. روی شکم بر زمین پهن شد با دستهای موازی هم بالای سر. زخم دستش باز شده بود و خون ریزی داشت. اهمیتی نداد. اسلحه قاتل از زیر تابوت میانه بدنش را نشانه رفته بود. او بدنش را قوس داد و موازی تابوت نگاه داشت. گلوله ها شلیک شد. او چشمانش را بست و سعی کرد از حال نرود. صدای گلوله تبدیل شد به صدای تقه خشک ناشی از خالی بودن اسلحه. لنگدان که حتی میترسید پلک زدن صدایی ایجاد کند چشم گشود. با درد مقابله میکرد. بدن بی‌حسش را مانند گربه به شکل منحنی نگاه داشته بود. حتی جرأت نمیکرد نفس بکشد. گوشهایش از صدای شلیک بی‌حس بود. سعی میکرد هر حرکتی ناشی از دور شدن قاتل را تشخیص دهد. صدایی که شنید شبیه قررش حیوانی در تقلا بود. تابوت کندکاری شده بالای سرش به یک طرف بلند شد. لنگدان خود را بر زمین انداخت. انگار ستاره‌ها در اطراف سرش به چرخش درآمد. جاذبه بر استکاک زمین چیره شد و در تابوت لیز خورد و کنار لنگدان به زمین افتاد. بعد نوبت تابوت بود که به حالت سر و ته به طرف لنگدان سرازیر شود. لنگدان بلافاصله دریافت که یا زیر آن حبس خواهد شد یا برخورد تابوت یکی از استخوان‌هایش را در هم خواهد شکست. لنگدان زانوانش را جمع کرد و به شانی چسباند و بازوها را به دو طرف بدن و چشم را بست. ناگهان زمین به لرزه در آمد و تابوت در فاصله 1 میلیمتری او به زمین افتاد. سمت راست تابوت هنوز روی پایش مانده بود و بارانی از گرد استخوان به اضافه باقی مانده صاحب اصلی تابوت بر سر و بدن لنگدان ریخت. قبل از اینکه لنگدان عکس‌العملی نشان دهد، دستی در فاصله ایجاد شده بین تابوت و زمین شروع کرد به جستجو. گردن لنگدان را یافت و پنجه‌ها را به دور آن حلقه کرد. لنگدان سعی کرد پنجه‌ها را از دور گردن خود جدا کند، اما متوجه شد آسین کتک زیر لبه آن تابوت سنگین گیر کرده و فقط یک بازوی آزاد دارد. پایش را بلند کرد و به کف تابوت فشرد. لبه تابوت بر پای لغزید، از حالت تعادل خارج شد و به زمین افتاد. همزمان دست قاتل زیر آن ماند. قاتل فریادی حاکی از درد کشید. گردن لنگدان را رها کرد و دستش را به زحمت از زیر تابوت سنگین بیرون آورد. تابوت با صدا به کف مرمرین خورد. لنگدان در سکوت و تاریکی مانده بود. از آن طرف تابوت سر و ته شده صدایی شنیده نمی‌شد. لنگدان کنار مشتی استخوان دراز کشیده بود و به ویتوریا میاندیشید. اگر میدانست که قرار است چه بر سرش بیاید، به خاطر خود او برایش آرزوی مرگ میکرد. بخش 94. کاردینال مارتاتی کنار سایر همردیفایش در کلیسای سیستین نشسته بود و سعی میکرد حرفایی را حذف کند که شنیده بود. کامرلنگو در نور حاصل از شمع‌های روشن از دزدیده و کشته شدن کاردینال‌ها، از اشراقیون قدیمی که نام آنها ترس فراموش شده را یادآور می‌شد، از انتقام گرفتن آنها از کلیسا و نیز با لحنی پر از درد از پاپ تازه در گذشته سخن گفت و اینکه اشراقیون او را مسموم کردند. دست آخر از اسلحه جدیدی به نام ضد ماده صحبت کرد که در زمانی کمتر از 2 ساعت شهر واتیکان را با خاک یکسان خواهد کرد. با پایان گرفتن صحبت‌هایش گویی شیطان هوای تالار را بلیده بود. کسی قادر به حرکت نبود. کلمه‌های کامرلنگو در آن تاریکی معلق مانده بودند. تنها صدایی که مرتتی می‌شنید، صدای دوربین پشت سرش بود. حضور یک شیء الکترونیکی که هیچ کنفرانس محرمانه‌ای در تاریخ به خود ندیده بود، اما آن روز بنا به تقاضای کامرلنگو در آن مکان بود. کاردینال‌ها در کمال تعجب کامرلنگو را دیده بودند که با دو گزارشگر بی بی سی، یک مرد و یک زن، وارد شده و اعلام کرده بود آن دو سخنانش را به سراسر دنیا منتقل خواهند کرد. کامرلنگو درست جلوی دوربین صحبت می‌کرد. در یک لحظه قدم جلو گذاشت و ادامه داد: بگذارید به اشراقیون و همینطور دانشمندان بگویم که شما برنده شدید. زمان می‌گذرد و پیروزیتان اجتناب ناپذیر است. مرتتی اندیشید و دیوانه شده. کامرلنگو افسود: دارو، ارتباط‌های الکترونیکی، سفرهای فضایی و همینطور دستکاری‌های ژنتیکی معجزاتی هستند که ما برای بچه‌هامون تعریف خواهیم کرد. این معجزات به ما میگن که علم جواب ما رو خواهد داد. اما پیروزی علم برای همه گران تمام خواهد شد. علم شاید بیماری‌ها رو کم کنه. داروها باعث راحتی و آسایش بیشتر بشن. اما ما رو در دنیایی بدون شگفتی رها خواهند کرد. غروب تبدیل میشه به طول موج و فرکانس. پیچیدگی کائنات در تساوی‌های ریاضی تقسیم میشه. حتی ارزش‌های فردی و بشری ما از بین میره. ادعای علم درباره اینکه کره زمین و متعلقاتش فقط یک لکه بی‌معنا در اون پهنه وسیع، تصادم کیهانی و نظم عالم موجود، حتی تکنولوژی که به ما وعده برقراری اتحاد میده، ما رو از هم دیگه جدا میکنه. حالا هر کدوم از ما با بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی به همه جهان متصلیم. با این حال به کلی احساس تنهایی میکنیم. خشونت، اختلاف، شکست، دورویی، خیانت، اینها به همه ما حمله میکنن. شک و تردید جایگزین تقوا و پرهیزگاری شده. بدبینی و عیبجویی روشنفکری محسوب میشه. تعجبی نداره که بشر بیشتر از هر زمان دیگری احساس میکنه افسرده و شکست خورده است. آیا علم حرمت چیزی را نگه میداره؟ علم با آزمایش به دنبال صلاحیت ناشناخته هاست. حتی به خودش اجازه میده تا شکل دی ان ای رو عوض کنه. با این کار برای یافتن حقیقت دنیای خداوند رو به تکه‌های کوچک و کوچکتر تقسیم میکنه و چیزی که به دست میاره فقط سوالات بیشتره. مرتتی با تعجب نگاه میکرد. کامرلنگو مانند آدمهای هیپنوتیزم شده در خواب بود. قدرتی در حرکت‌ها و صدای آرامش نهفته بود که مرتتی قبل از آن حس نکرده بود. کلامش همراه بود با اطمینان و اندوه. کامرلنگو دنباله حرف خود را پی گرفت. جنگ قدیمی بین علم و مذهب تمام شد. شما برنده شدید، اما عادلانه نه. شما با ارائه جواب برنده نشدید. شما از واقعیت‌های استفاده کردید که ما زمانی فکر می‌کردیم درسته و حالا بی ربط به نظر میان. دانشمندان روز به روز زیاد میشن، مثل ویروس از خودشون تغذیه میکنن. هر کشفی دریچه کشف جدید رو باز میکنه. بشر هزاران سال وقت صرف کرده تا از عرابه به اتومبیل رسیده، ولی فقط چند سال از ساخت اتومبیل تا رفتن به فضا فاصله بود. حالا برای اندازه‌گیری پیشرفت علمی فقط هفته ها ملاکه. ما از کنترل خارج شدیم. شکاف بین ما مرتب عمیق‌تر میشه. مردم خودشون رو از معنویت دور میبینن. ما به دنبال معنویت برداری میزنیم. ما یوفوها رو میبینیم. درگیر انتقال میشیم. ارتباط روح، تجربه خارج شدن از جسم، تصمیم گیری و تفکر که همه ریشه علمی دارن اما به شکل خجالت‌آوری منطقی به نظر نمیرسن. اونها فریاد نومیدانه روح امروزی هن. تنها، خسته و در هم شکسته. روشنفکریشون و ناتوانیشون در پذیرش هر چیزی که از تکنولوژی فاصله گرفته باعث شده که قدرت هیچ کاری نداشته باشن. مرتتی و دیگر کاردینال ها مجذوب حرفای کامرلنگو شده بودند. او بدون نوشته با عبارتهای صحیح و امروزی صحبت میکرد. گویی پیامهای قدیمی را منتقل میکرد. مرتتی دریافت که چرا پاپ مرحوم آنقدر به این جوان علاقه داشت. اندیشید در این دنیای بی‌عاطفگی و بی‌تفاوتی‌ها مردانی مثل کامرلنگو تنها امید کلیسا هستند.